همشهری آوا
روی موج زندگی.
موج زندگی.
سلام، روزتون بخیر. یک روز دیگه و پادکست و ویژه‌نامه سده سنگ و الماس. میخوایم ببینیم امروز چه مطالبی تو این ویژه‌نامه منتشر شده. من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا. امروز چهارشنبه است، 23 مهر و این 48مین پادکست سنگ و الماس. خب، ویژه‌نامه سده سنگ و الماس در 62مین شمارش رسیده به سال 1343 و مهمترین اتفاقات این سال. گزارش اول تیتری داره تحت عنوان چریک‌های تکنوکرات، مطلبی درباره حسن علی منصور، فعالیت‌های سیاسیش و سرانجام کار اون که توسط هیئت‌های مؤتلفه اسلامی ترور شد. اون کسیه که قانون کاپیتولاسیون رو دوباره احیا میکنه و طرحش رو به مجلس میبره و همین باعث اعتراض شدید مردم و به خصوص روحانیت در اون زمان میشه. من بخشی از این مطلب رو براتون میخونم، بعد بیشتر بهش میپردازم. حسن علی منصور نخست وزیرزادهی بود که در اواخر دهه 30 شمسی گروهی از تکنوکرات ها و جوانان تحصیل کرده را رهبری میکرد که سودای سیاست داشتند. آنها حاضر بودند به تعبیر داریوش همایون وزیر بعدی در کابینه هویدا در دولت کار چریکی کنند. اما این چریک های تکنوکرات راهی رفتند که منجر به استبداد بیشتر شاه و دخالت بی حد او در امور کشور شد. اما خبر دوم مربوط میشه به قاتل زنجیره‌ای به نام هوشنگ امینی. وقتی دستگیر شد کیهان با این عنوان معرفیش میکنه: قاتلی خطرناکتر از اصغر قاتل. کسی که هیچ وقت معلوم نشد اولین قتل و انگیزه اصلیش برای این قتلات چی بوده، اما اعترافات ماجراجویانش با خبرنگار کیهان نشون میده که بسیار شهرت طلب بوده و هیچ فرصتی رو برای خودنمایی از دست نمیداده. صبح اعدامش هم در کمال خونسردی آواز و غزل میخونه و خودش رو به چوبه دار میزنه. مرد محکم نفت تیتر ستون سیاستمدار هست با معرفی فؤاد روحانی، کسی که 10 اردیبهشت 1343 دبیر کلیش در اوپک تمام شد. در بخشی از این مطلب میخونیم: او آدم اولین ها بود. سال 40 نخستین دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک شد و سال 43 نخستین کسی بود که بر صندلی دبیر کلی سازمان عمران منطقه‌ای RCD تکیه زد. بیش از 40 سال در سازوکار سیاستگذاری های نفتی ایران حضور داشت، هم مشاور دکتر مصدق در دوران نخست وزیریش بود و هم در مذاکرات کنسرسیوم مترجم دکتر امینی و از اینها مهمتر 10 سال هم قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت. اما سال 1343 سال تشکیل وزارتخانه‌ای به عنوان آموزش پرورش هم هست. 18 آذر 1343 بعد از تصویب مجلس شورای ملی، برای نخستین بار نام وزارتخانه‌ای به عنوان آموزش و پرورش به کابینه حسن علی منصور اضافه شد. وزارت فرهنگ به 2 وزارتخانه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش تفکیک شد و آنها در 2 سوی میدان بهارستان کار خود را آغاز کرد. و اما در حوزه مطبوعات هم با تیتر از آشپزی تا خانواده سلطنتی، خبر آغاز انتشار مجله زن روز رو داریم، مجله‌ای که شماره اولش به سرعت نایاب میشه و به همین دلیل شماره اولش رو دوباره چاپ میکنن و همزمان با شماره دو دوباره توزیع میشه. مصطفی مصباح‌زاده صاحب امتیاز این مجله بوده و فروغ مصباح‌زاده مدیریت و مجید دوامی سردبیریش رو به عهده داشتن. درباره این مجله میخونیم: معروف بود که دوامی تخصص ویژه‌ای در افزایش تیراژ نشریاتی داشت که سردبیرشان بود. جز تخصص و مهارت دوامی، آنچه باعث شد زن روز به سرعت در میان زنان و حتی مردان محبوب شود، سرمایه و امکاناتی بود که مصباح‌زاده فراهم کرد و به دوامی اختیار داد تا از این سرمایه گذاری آنگونه که صلاح می داند استفاده کند. زن روز عموماً مطالبی درباره آشپزی، بهداشت و زیبایی، خانواده، شایعات و مطالبی از این دست منتشر می کرد. بیش از نیمی از صفحات این مجله مختص تبلیغات و عکس بود و گروه زبده‌ای از روزنامه نگاران و مترجمان در تهیه محتوای آن همکاری داشتند. بخشی از مطلب یک این ویژنامه رو براتون میخونم با تیتر چریک های تکنوکرات. حسن علی منصور توسط هیئت های مؤتلفه اسلامی ترور شد. مطلبی به قلم آقای مرتضی برکتی همدانی. منصور در میانه سال 43 طرحی جنجالی را به مجلس برد که خشم عمومی مردم ایران و روحانیت مبارز به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه را شعله بر کرد. کاپیتولاسیون برای مستشاران آمریکایی. رضا شاه با تبلیغات بسیار در دوران خود این قانون استعماری را ملغا اعلام کرده بود، اما بار دیگر به دلیل رشد حضور مستشاران آمریکایی در ایران، آمریکا از ایران خواست که کاپیتولاسیون برای آنها احیا شود. بر اساس این قانون مستشاران آمریکایی اگر جرمی در خاک سرزمین ایران انجام می‌دادند، در کشور خودشان محاکمه می‌شدند. هرچند این قانون در دولت اسدالله علم تهیه شد، اما او هیچگاه آن را به مجلس نبرد، ولی منصور آن را در دستور کار قرار داد و در سکوت کامل به مجلس برد. 1 بهمن 1343 در حالی که حسن علی منصور در میدان بهارستان از اتومبیل پیاده شد تا وارد مجلس شورای ملی شود، جوانی حدوداً 20 ساله نزدیک شد و دو گلوله به سمت رئیس دولت شلیک کرد. فضای میدان بهارستان ملتهب شد و چند نفری از گوشه و کنار میدان شروع به تیراندازی هوایی کردند. محمد بخارایی ضارب نخست وزیر توانست فرار کند، اما در همان نزدیکی روی یخهای خیابان سر خورد و به زمین افتاد که محافظان مجلس به او رسیدند و دستگیرش کردند. ترور را گروهی از اعضای قدیمی و بازمانده فدایان اسلام با عنوان هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بر عهده گرفتند که عمدتاً از هیئت‌های مذهبی درگیر در واقعه قیام 15 خرداد بودند. منصور بعد از 2 روز سر و کله زدن با مرگ در بیمارستان پارس فوت کرد. معلوم بود که انتخاب فرد جایگزین برای منصور دشوار است، اما در تصمیمی جنجالی وزیر دارایی و دوست نزدیک او امیر عباس هویدا مأمور تشکیل دولت شد، شخصی که تا 2 سال پیش هیچ جایگاهی در میان دولت مردان و قبل از دولت منصور سابقه وزارت یا حتی سفارت نیز نداشت. هویدا و دولتش به گمان بسیاری یک دولت انتقالی برای یافتن فرد دیگری محسوب می شد. اما هویدا و دولت انتقالیش رکورد بیشترین عمر یک رئیس دولت را در قرن حاضر زد. در سال 1343 یک اتفاق دیگه هم افتاده، گفتم خودم اعلام بکنم این سال سال تولد منم هست. بله، رسیدیم به پایان 48مین پادکست سنگ و الماس. وقایع سال 1343 رو در ویژه‌نامه صدای سنگ و الماس امروز حتما مطالعه بفرمایید. این ویژه‌نامه زمینه هر روز روزنامه همشهری است، اونو از دست ندید. با یک پادکست دیگه و ویژه‌نامه دیگه از صدای سنگ و الماس همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.